بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. با عرض ادب و سلام به محضر شما عزیزان، یکی از مباحثی که در باب مقتل و مقوله مقتل مطرح است، اون مطالبی است که ما از مقاتل یا غیر مقاتل انتخاب میکنیم، گلچین میکنیم، اون مطالب رو برای مستمع میخواییم نقل بکنیم. بنده به عنوان یک کسی که میخوام خونندگی بکنم، مرثیه خوانی میخوام بکنم، مصائب اهل بیت رو برای مستمع بیان بکنم، آیا میتونم هر مطلبی در هر کتاب معتبری هم بود بیان بکنم؟ آیا میشه؟ ما اومدیم گفتیم که آقا مقاتل رو دو تقسیم میکنیم، یک سری مقاتلی که شهرت به ضعف دارد، یک سری مقاتلی که نه، شهرت به ضعف نداره، معتبره، اسناد ذکر کرده، مطلب داره، از منابع قدیمی گرفته شده، از منابع کهن و صدر تاریخ اسلام گرفته شده. خب حالا ما اینا رو جدا کردیم، مثلا مثل مقتل نفس المحموم از شیخ عباس قمی، یا مقتل الحسن علیه السلام برای مرحوم مقرم، یا لهوف مرحوم ابن طاووس الملهوف یا اللهوف علی قتل الطفوف، از این کتاب های معتبر من خواستم مطلبی ذکر بکنم. آیا این مطلب رو به صرف این که کتاب معتبری هست با سند ذکر شده، آیا قابل نقل برای مستمع هست؟ جواب اینه که خیر. ما چه کتاب معتبر یا اینکه نکته‌ای از یک شخصیتی شنیدیم، اینها رو وقتی می‌خوایم نقل بکنیم میگیم که هر خواننده‌ای، ذاکری، واعظی، مبلغی، مداح عزیزی وقتی میخواد یک مطلبی رو از مقتل یا غیر مقتل نقل بکنه، لازمه که به چند نکته توجه بکنه که این نکات نکات اساسیه حتی در نقل مطالب از مقاتل معتبر. اون نکات چند تاشو من خدمت شما عرض بکنم. یک، اون مطالبی که کسی از مقتل نقل میکند لازم است در شأن اهل بیت علیهم السلام باشد، موجب وهن اهل بیت علیهم السلام نشود. مثلا بعضی از مطالب در مقتل ذکر شده، مستند هم هست، مثل اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی از بین در و دیوار رو زمین افتادن، آقا امیرالمومنین سلام الله علیه رو کشون کشون مخالفین گرفتن، نزدیک 30-40 نفر علی ابن ابی طالب رو حرکت دادن، میکشوندن به طرف مسجد، امیرالمومنین رو آوردن تو مسجد، شمشیر بالا سر علی گرفتن، اونجا چه کردن؟ تهدید کردن امیرالمومنین رو که یا باید بیعت بکنی یا سر از بدن جدا میکنی، میکشیمت. حضرت زهرا سلام الله علیها از بین در و دیوار داخل خانه به هوش اومدن، بلند شدن، آمدن به جلو در مسجد رسیدن، به تعبیر خودمون به سرعت خودشونو به مسجد رسوندن، یه نگاه کردن دیدن بالا سر علی ابن ابی طالب شمشیر گرفتن، دارن علی رو تهدید میکنن. حضرت چی فرمود؟ فرمودن که اگر دست از پسر عمم علی بر ندارید لانشرن شعری، میرم کنار قبر پدرم، موهامو پریشان میکنم، همه شما رو نفرین میکنم، موهامو پریشان میکنم، شما رو نفرین میکنم. آیا فاطمه زهرا سلام الله علیها این جمله رو فرمودن؟ بله فرمودن. آیا حضرت زهرا سلام الله علیها این کارو میکردن؟ یعنی اونجا جلو در مسجد، جلو اون جمعیت، نعوذ بالله، آیا موهاشون رو پریشان میکردن؟ قطعا نه، قطعا نه. بشکنه اون دهانی که بگوید فاطمه زهرا موهاشو پریشان میکرد به معنی که نعوذ بالله موهاشو علنی میکرد، نه. چرا حضرت زهرا اینو فرمودن؟ جواب توجیهاتی داره. یک توجیهش اینه که این یک جمله تهدیدیه است، یعنی برای اینکه طرف مقابل، اون مخالف، بدونه که این نفرین کردن جدیه، حتما فاطمه نفرین میکنه، حضرت زهرا فرمود موهامو پریشان میکنم، که انا بدونید که جدی دارم میگم، ان جدنه، من نفرین میکنم، نه اینکه واقعا گیسوانشون رو پراکنده میکردن. این یه توجیهشه که حضرت این جمله رو فرمودن. مثل ما که خودمون با همدیگه وقتی صحبت میکنیم، من میخوام طرف مقابل رو بهش بگم که این کارو میکنم، میگم به حضرت عباس علیه السلام این کارو انجام میدم. خب به حضرت عباس این کارو انجام میدم، یعنی بدون که جدیه. این هم یک نوع کنایه است به این که طرف مقابل بدونه که جدیه. یه توجیهش هم اینه که حضرت سلام الله علیها فرمودن که من موهامو پریشان میکنم، اما نفرمودن اینجا جلو در مسجد، بلکه فرمودن میرم کنار قبر پدرم پیغمبر، موهامو پریشان میکنم، حالت نفرین میگیرم، شما رو نفرین میکنم. خب حضرت فرمودن کنار قبر پدرم پیغمبر، اونجایی که میخوام نفرین کنم موهامو پریشان میکنم. اینم یه توجیهشه. از اونجایی که در مرثیه جای توجیه نیست، مداح و ذاکر نمیتونه توجیهش هم توی مرثیه بیان بکنه، فلذا میگیم به صلاح نیستش که شما ظاهر یک فرمایش حضرت سلام الله علیها رو اخذ بکنی، همین ظاهر کلام فاطمه زهرا رو بیان بکنی برای مستمع که بله حضرت فرمودن من موهامو پریشان میکنم. این اهانت به ساحت مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها به حساب میاد. و یا مثلا در زیارت ناحیه مقدسه حضرت میفرماید فخرجنا من الخدور ناشرات الشعور علی الخدود لاطمات للوجوه سافرات و بالعویل داعیات. حضرت میفرماید یا جدا گریه میکنم برای اون ساعتی که زنها از خیمه ها بیرون دویدند ولی سالار زینب را ندیدند، از خیمه بیرون ریختند در حالی که ناشرات شعور موهاشون رو پراکنده کردند، نعش دادند، صورتهاشون رو باز گذاشتند، ناله می زدند، بر گونه هاشون لطمه و سیلی می زدند، از خیمه به سمت بیرون آمدن. خب این رو آیا در زیارت ناحیه مقدس ذکر شده؟ بله ذکر شده. آیا کسی باور میکنه که حضرت زینب سلام الله علیها، دختران امام حسین، خواهران امام حسین، اون زنهایی که با امام حسین بودن، آیا کسی باور میکند که اونها موهاشون رو علنی کردن؟ نه والله، قطعا این کارو نکردن. پس چرا حضرت سلام الله علیه تو زیارت ناحیه مقدسه این گونه فرمود؟ اینم توجیه داره. مثلا یک توجیهش اینه که بعضی فرمودن در خیمه این کارو کردن، تو خیمه. خب این با ظاهر خود فرمایش زیارت ناحیه مقدسه منافات داره، چون حضرت میفرماید فخرجنا من الخدور ناشرات الشعور. بعضیا گفتن زیر چادر این کارو کردن. خب این هم همچین شاید برای آدم قانع کننده نباشه، اما این توجیه بسیار قانع کننده است ظاهرا، و اون اینه که در بین زنان عرب از قدیم الایام مرسوم بوده، رسم بوده، حالاش هم هست، چه دختران عرب چه زنان عرب از قدیم به عنوان تزئین زینت موهاشون رو میبافتن، موها رو میبافن به عنوان زیبایی. وقتی یک خانومی به اصطلاح داغدار میشه، داغی میبینه، از نزدیکانش از دنیا میرن، بلا فاصله موهای بافته شده رو باز میکنن، باز میکنن. این ناشرات شعور در زیارت ناحیه مقدسه به این معنا، یعنی به محض اینکه خبر شهادت سیدالشهدا به خیمه رسید، زنان اهل بیت موهای بافته شده رو باز کردن، یعنی حالت عذاب خودشون گرفتن. کما اینکه شما میبینید در رسم و رسوم خود مملکت ما این گونه هست، وقتی یه خانم یه آقایی نزدیکش رو از دست میده، داغدار میشه، تا 40 روز مردها اصلاح نمی کنن، محاسنشون رو کوتاه نمی کنن، زنها صورتشون رو اصلاح نمی کنن، اصلاح نمیرن. چرا؟ برای اینکه میخواد بگه من داغدارم، داغدارم. مثل اینکه مثلا در مجلس علما گاهی اون منبری، اون مداح تقاضا میکنه، میگه من از علما و روحانیون تقاضا میکنم عمامه هاشون رو از سرشون بردارن. وقتی میگه عمامه ها رو از سرتون بردارید، ما که روایت نداریم که عمامه برداشتن در عزا مستحبه، روایت نداریم. چرا میگن بردارید؟ برای اینکه عمامه تاجه، تاج افتخار، زینت برای یک عالمه. وقتی زینته، میگه شما تزیین کردی خودت رو به عنوان علامت و نشانه عزا، این عمامه رو بردار، تیپ خودت رو به هم بزن، تیپت رو به هم بریز. این رو در به اصطلاح رسم و رسومات عمومی جامعه ما هم وجود داره. فلذا این جمله‌ای که هست امام زمان سلام الله علیه یا امام عسکری در زیارت ناحیه مقدسه می‌فرمایند، این یک توجیهی داره، توجیه داره. چون توجیه داره، تو مرثیه خانی، در روضه خانی جای توجیه نیست. من نمیتونم توجیه هم تو روزم ذکرش بکنم. فلذا میگیم شما ظاهر کلام رو نباید بیان بکنی، ظاهرش رو نباید بگی، اگه بخوای بگی باید به کنایه بگی. حتی دوستان عزیز عنایت داشته باشن، مثل این جمله‌ای که آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام فرمودن، که به پسر شبیب فرمودن ابن شبیب ان کنت باکیان لشی فبکل الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام فانه ذبح کما یذبح الکبش. امام رضا علیه السلام فرمود اگه برای کسی یا چیزی خاصی گریه کنی، برای حسین ابن علی گریه کن که او ذبح شد همان گونه که کبش ذبح می شود. خب معنای لغوی کبش یک معنایی است که نمیشه ظاهرش رو بگی، بلکه شما باید معنای کنایی بکنی. مثل این کبش یعنی گوسفند، اونم گوسفندی که فربه است، یعنی چاقه، زرنگه، بهش میگن چپش بعضیا یا قوچ. اینا رو شما وقتی میخوایی اینو به کار ببری، ظاهر کلامو نباید بگی، بلکه باید کنایی بگی. امام رضا فرمود همان گونه که قربانی ذبح میشود، قربانی ذبح میشود، امام رضا فرمود حسین ابن علی رو اونگونه ذبح کردن. فلذا عزیزان مستحضر باشید، بعضی چیزها رو ظاهرش رو نمیشه عکس کرد و برای مستمع بیان کرد، بلکه حتما باید توجیهش رو بگی، و چون در مرثیه جای توجیه نیست، باید از ظاهر بعضی کلمات گذشت کرد. انشاءالله نکات بعدی در برنامه های بعدی به محضر شریفتون تقدیم خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
Ooh, yeah. يَعْلَمُونَ.